استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید توافق این گروه با آمریکا اساس مذاکرات طالبان و دولت افغانستان را تشکیل میدهد. و نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دو تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو صدای خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
گزارش ها از محاصره ده ها سرباز دولتی در اروزگان خبر می دهد. دو واقعه پولیو یا فلج اطفال در بدخشان ثبت شده است و در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 15 نفر با شمول اطفال جان باختند. مشروع اخبار. ده ها سرباز افغان در ولسوالی دهراود اروزگان از سوی طالبان محاصره شدند. جان محمد کریمی، قماندان امنیه ولسوالی دهراود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان حملاتشان را در این ولسوالی شدت بخشیدند. به گفته کریمی، در این حملات 5 سرباز زخمی شدند. او از وارد شدن تلفات به طالبان هم یادآوری کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. در این حال طالبان در ولسوالی گیزاب اروزگان هم حملاتشان را شدت بخشیدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، میگوید که ده ها سرباز افغان در ولسوالی های دهراود و گیزاب ولایت اروزگان کشته یا زخمی شدند. این حملات در حال رخ می دهد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد. مقام های ولایت بدخشان از ثبت دو واقعه پولیو یا فلج اطفال در این ولایت خبر می دهند. نوشین گوهر کریمی، معاون ریاست صحت عامه بدخشان، به رادیو آزادی گفت بیماری این کودکان از ولایت ننگرهار نشأت میگیرد.
دو کیسی مثبتی که دولت بدخشان متاسفانه پیدا شد فلج، یکی دولسوالی کشمداریه و یکی دولسوالی یمگان، که البته این ویروس تاریخچه‌ای که گرفتن از جلال آباد وارد شده و کسایی که مثلا در اردو کار میکردن انتقال دادن به ولایت بدخشان و شما میفهمین که ویروس ویروسی وحشی است، در گردش است. در بدخشان در 14 سال اخیر هیچ واقعه مثبتی ویروسی پولیو را نداشت.
خانم کریمی از طالبان خواست تا جلو کمپاین واکسین پولیو را نگیرند. آنسو ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که آنها هیچ گونه ممانعت برای تطبیق واکسین پولیو ایجاد نمی کنند. پولیو یا فلج کودکان بیماری ویروسی است که در حال حاضر تنها در افغانستان، پاکستان و نایجیریا وقایع مثبت آن وجود دارد. دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار میگوید در یک سال گذشته 340 حمله هدفمند در این ولایت صورت گرفته است. بر اساس گزارش، از ماه رمضان امسال تا کنون این گونه حملات افزایش یافته است. در ادامه آمده که حملات هدفمند بیشتر با وسیله موتورسایکل سواران صورت میگیرد و در آن بزرگان قومی، کارمندان اداره‌های امنیتی و یا پلیس هدف قرار میگیرند. بر اساس معلومات دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار، در این گونه حملات در جریان امسال حداقل 220 تن کشته شدند و 120 تن دیگر زخم برداشتند. جمال ناصر بارکزایی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، میگوید شمار از حمله کننده ها که در قتل های هدفمند دست داشتند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک نوجوان مظنون متولد پاکستان مسئولیت حمله اخیر به دو تن توسط ساتور در فرانسه را پذیرفت. مقامات دیروز گفتند این جوان 18 ساله که به نام حسن ای معرفی شده، انگیزه حمله اش را نشر دوباره کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام از سوی مجله شارل ایبدو عنوان کرده است. این حمله توسط شهروند پاکستان 3 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که محاکمه 14 مظنون حمله ماه جنوری سال 2015 بر دفتر مجله تنزی شارلی ابدو در پاریس آغاز شد. در رویداد 5 سال پیش 17 تن جان باختند. پلیس پاکستان میگوید در حادثه چپه شدن و آتش گرفتن یک موتر مسافربری در یک شهر در این کشور 15 نفر به شمول اطفال جان باختند. این حادثه در نزدیکی شهر کراچی دیروز رخ داده است. پلیس گفت این موتر 25 سرنشین داشت. اجساد سوخته 15 نفر به شمول حداقل 3 طفل دریافت شده است. 10 نفر دیگر به شمول یک طفل از موتر زنده کشیده شدند. و ایران میگوید دو محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. لطفعلی پاکباز، قماندان نیروهای سرحدی خوزستان میگوید این دو محافظ عصر دیروز هنگام کشته شدند که در منطقه هورالمظیم مشغول گزمه بودند. او حمله کنندگان را اشرار معرفی کرد ولی جزئیات بیشتر نداد. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. رادیو سودی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید توافق این گروه با آمریکا اساس مذاکرات طالبان و دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد. امروز یکشنبه روز جهانی توریسم یا گردشگری است. وضعیت در بخش گردشگری در افغانستان امسال چگونه بوده؟
سیاحی داخلی امسال نسبت به سال‌های قبل زیاد بود به خاطر اینکه پروازهای بین‌المللی بسته بود.
نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دو تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
زمانی که یک شخص مراجعه میکنه به خاطر تداوی، مریضی که بپذیره که ما کدام نوع مواد و مخدر استفاده میکنه و دوزه خود بگه که با کدام دوزه استفاده میکنه، در وقت هیچ تست برش ضرور نیست.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. از همراهی هر یکتان سپاس. چند روز پس از گفتگوهای تیمهای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر، یک عضو هیئت طالبان میگوید که بنیاد مذاکرات این گروه با دولت افغانستان توافق با ایالات متحده است. ملا خیرالله خیرخوا گفته که اگر هیئت افغانستان بر بنیاد توافق بین طالبان و ایالات متحده با مذاکرات موافقت نکند، مذاکراتی که در قطر ادامه دارد ثمر بخش نخواهد بود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را دنبال کرده. نظیفه جان سلام. در اظهارات تازه طالبان از برخی اختلاف ها میان دو طرف سخن گفته شده، این اختلاف ها مشخصا چیست؟
سلام به شما فروخ صاحب، خیلی تشکر. بله، چنان که شما در بخش از سخنانتان اشاره کردین، هیئت طالبان در دو مورد مهم بنوار موارد اختلافی اشاره میکنن و میگن که بنوار موارد اختلافی دو موضوع مهم است. البته به گفته اینا نخست سرنوشت توافق است که با ایالات متحده، البته به گفته طالبان، شرط اصلی مذاکرات یا گفتگوها با دولت افغانستان است مطرح. و آنچه که ملا خیرالله خیرخواه، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر، اخیراً صحبتایی که با روزنامه ننتک آسیا داشته، گفته که هیئت افغانستان بر این تاکید داره که گفتگوهای دولت افغانستان مبنایش یا اساسش موضوعی نیست که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان شده. البته توافقی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان با بوده به او اشاره میکنه و به این موضوع میپردازه. اما آنچی که خیرالله خیرخوا میگه ستار صاحبی است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از بحر ای منطقه نمیپذیرن که بنیاد مذاکرات کنونی توافق فعلی بین امریکا و طالبان است. بس دیگه که خیرخواه به او اشاره میکنه و سخنان خود در او فشرده میسازه، ما میخوایم که در کلپ خودش بشنویم.
نو کدی دا اول معنا ونه منی چې په دغه اساس موږ د مذاکرات ته داخل سیوی یو
شي اگر اونها اولین ماده ای را نمیپذیرند که ما بر بنیاد آن وارد مذاکره شده ایم، بنابراین این همان توافق است که با امریکا ما انجام داده ایم. این اساس است. اگر آنها نپذیرند، بنابر این بحث در مورد دیگر مسائل فایده ای ندارد. ابتدا باید زمینه سازی کنیم، سپس به سراغ سایر مسائل برویم.
ستار صاحب، موضوعی که خیرخواه اشاره میکنه ای است که میگه گفتگوهایی را که دولت افغانستان میگه با طالبان دارن آغاز جدید نیست و همچنان چیز نیست که بتوان بر از او ادامه توافق بین ایالات متحده امریکا و طالبان دانست. یکی از اختلاف ها روی از این موضوع است و موضوع دیگه که بین گروه طالبان و دولت افغانستان به عنوان یک اختلاف دیدگاه مطرح است، برداشتن موانعی هایی که خیرخواه را موانع میدانه و اشاره میکنه. البته به گفتی از اون میتونه از مذاکرات صلح تمام موانع را برداره، بس شریعت اسلامی و به ویژه فقه حنفی است که باید به گفتی از او رجوع شوه به ای. اما به گفتی خیرخواه، چیزی که دولت افغانستان بیشتر به او تاکید میکنه و ما از معاون دوم رئیس جمهور هم تا اندازه‌ای شنیدیم در سخنرانی های پیشترشان، که بس فقه جعفری نیز در مذاکرات صلح باید مطرح باشه. حالا چیزی که خیرخواه به او میپردازه، میگه که درباره بسیاری از موضوعات با وجود این همه اختلاف ها توافق شده و یا به توافق نزدیک شدن و به اصطلاح به گفتی از اونا مشکل دیگر وجود نداره. موارد است که اینا اشاره میکنن ستار صاحب. بله،
تشکر نظیفه جان. آیا هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در پیوند به اظهارات تازه طالبان واکنش نشان داده؟
البته ستار صاحب، باید بگم که در این باره هنوز کاخ ریاست جمهوری و تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که در قطر است واکنش رسما نشان ندادن، اما صحبتهایی از عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را داریم که اینا در گفتگویی که با 8 صاحب داشتن پرداختن بری که به دوام گفتگوها امیدوار است و در گفته های آقای عبدالله چیز درباره حل این اختلاف ها دیده نمیشه، بل فقط اشاره کنا دارن به ای است که این مذاکرات بگونی ادامه خواهد داشت. ما میخوایم قسمت از صحبتایشان را بشنویم. البته در برخی از موضوعاتی که اشاره کردن آقای عبدالله میگن که پیچیدگی های وجود میداشته باشه، اما اینا نمیتوانه که مانعی باشه سر مذاکرات، بل ممکن مذاکرات را به درازا بکشه. بیان بشنویم فروخ صاحب صدای خود آقای عبدالله را.
من خودم امیدوار هستم، اما تمام پیچیدگی های مسئله را آگاه هستم، چون خوشبختانه یا متاسفانه بودیم در یک شرایطی بودیم که تجربه کردیم این مسائل. میدانم که آسان نیست. مردم افغانستان با امیدواری، با ترس، با پریشانی به این مسئله نگاه میکنند که میره درک میکنم.
ستار صاحب، اختلاف در مذاکرات صلح از طرف آقای عبدالله یا دیگر مقامات حکومتی در حال مطرح شده که نگرانی ها درباره شدت خشونت ها در افغانستان هنوز پابرجا است و صحبت هایی که از عمران خان نخست وزیر پاکستان هم پخش شده یا منتشر شده، البته مقاله‌ای که اینا بر روزنامه واشنگتن پست دادن و امروز این نشر شده، بیشتر به کاهش خشونت ها در افغانستان در این مقاله پرداخته شده. عمران خان در بخش از مقاله خود گفته که در جریان مذاکرات که در قطر بین دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد، ممکن به تأخیر انداختن گفتگوها در میز مذاکره مسائل پیش به یا مطرح شود، اما این تأخیر افتادن ها یا به درازا کشیده شدن مذاکرات بهتر از این است که در میدان های نبرد خون بریزه. بس است که آقای عمران خان شرک کرده و همچنان گفته که در جریان گفتگوها ممکن است که تنش به وجود بیاید، اما ای برای موفقیت روند دو طرف میتونه کمک بکنه که اینا از صبر و تحمل بیشتر کار بگیرن و هم پذیری داشته باشن. ستار صاحب، البته این جزئیات است که من تا این دم در دستم دارم، ببینم که میتونیم واکنش بیشتر در این باره خواهیم داشت یا صحبتایی که انکشاف میکنه تا ساعت دیگر درباره مذاکرات صلح که در قطر ادامه دارد چه خواهد بود برای شنوندای ما تقدیم خواهیم کرد.
سپاس از شما نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش می داد. همین حالا نصرالله استانکزی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی در خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. استانکزی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفته که توافق این گروه با امریکا اساس مذاکرات طالبان و دولت افغانستان را تشکیل می دهد. هدف طالبان از این موضوع به نظر شما چیست؟
باورم این است که طالبان با این اظهارات خود دو هدف تحقیق می کنند. یکی هم پرستیج را که کسی کدن در نتیجه توافق با ایالات متحده امریکا او را می خواهند نویز بکنند و از طرف دیگه با این اظهاراتشان مثل که بار بار گفتند دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند. یعنی دولت افغانستان جز تیم می دانند که امریکایی ها بیشتر آورده و قدرت رسانده و بنان نیه اساس مذاکرات ما اون متوافق نامه است برای تکمیل از او که در یک از مواد شده مثلا آمده که مذاکرات بین الافغانی مبنای از او میداره، در حالی که کابل هیچ نمایی مبنای نداره که بگه که بر مبنای نیم مثلا ما میخواییم مذاکره بکنیم.
آقای استانکزی، اما حکومت افغانستان قبلا گفته که مذاکرات در چارچوب تصامیم و پیشنهادات لویه جرگه مشورتی صلح به پیش برده شود. تاکید دو طرف روی آنچه که میگویند، سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان چی خواهد شد؟
ببینید، اول مشکلاتی که وجود دارد، شورای مشورتی بحث شورای عالی مصالحه مطرح شده بود بین دکتر عبدالله و دکتر سبانی، توافق سیاسی هم صورت گرفته بود شورای عالی مصالحه که او به اصطلاح پالیسی میداد برای حیات مذاکره کننده که متاسفانه نیست، او به میان نامده اقدمانی کابل نشان میده. باورم ای است که هنوز هم در خود کابل توافق وجود نداره که چه نوع باید مذاکره صورت بگیره. شما اظهارات متناقض مقامات به کابل میبینین، حتی مقامات ردی اول دولت افغانستان و ادبیات را که به کار میبرن، خودش مانع از این میشه که هیئت مذاکره کننده دست و پاچه شود دوحه. بنام دست و پاچه شدن از این به مانع از این که مذاکرات قطع نخواهد شد اما دوامدار خواهد شد و بر جانب مقابل فرصت از این خواهد داد تا از موازی قویتر نسبت به موازی کابل بحث دنبال بکنه.
آقای استانکزی، یکی از مسائل دیگر عدم هماهنگی در ارائه اطلاعات از جانب دو طرف در رابطه به گفتگوهای دوحه ابراز می شود. چقدر مهم است که اطلاعات به شکل هماهنگ و یک دست آنچه در دوحه می گذارد ارائه شود؟
بدون اول خود طرف توافق ندارد که یک دست هنوز و سر تزنمه توافق نکنه که باز توافق کنند که هماهنگ و یک دست اطلاعات بتن. دقیقا در مذاکرات باید سر از صحبت شود از چه نوع ادبیات کار گرفته شود، کدام در کدام حدود دسترسی به اطلاعات اجازه داده شود، چطور طرفین اما ادبیات معین به کار ببرند، نصارت معین به کار ببرند، این زمان میشه که طرزالعمل به میان بیاید. اما متاسفانه هنوز هم این فضا بین تیم مذاکره کننده دوحه مشاهده نمیشه.
با تشکر از شما نصرالله استانکزی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دو تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. حالا چند خبر اقتصادی با نسیم شفق.
پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی امروز در کابل افتتاح شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که این پروژه به هزینه 100 میلیون دلار کمک بلایوز بانک جهانی اجرا می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این پروژه تا 2 سال در 34 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می شود.
در بخش احیا و بازسازی کانال های آبیاری، چکدام ها، مدیریت های آبریزه، توزیع تخم های بذری، ساخت کشمش خانه ها، ذخیره گاه کچالو، پیاز و سبزخانه ها برای زنان شامل میشه که در 34 ولایت کشوری پروژه تطبیق میشه.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که در چارچوب پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی 5 میلیون روزکاری ایجاد می شود و 700 هزار تن از آن به گونه مستقیم بهره می برند. وزارت کار و امور اجتماعی مرکز بررسی و تایید اسناد فارغ التحصیلان بخشای فنی و حرفه‌ای را در کابل گشود. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت که با این اقدام زمینه کار برای افرادی که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در بخش‌های گوناگون فرا گرفته‌اند در بیرون از افغانستان نیز فراهم می‌شود. آقای احمدزی می‌گوید که در گام نخست بررسی و تایید اسناد فراغت 1000 تن در این مرکز صورت می‌گیرد، اما این روند ادامه یافته و اسناد تمام فارغان بخش‌های فنی و حرفه‌ای در این مرکز بررسی و تایید خواهد شد. و افغانی امروز در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 5 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 468 افغانی.
1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 96.5 FM میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله روز جمعه به 2 تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. این مجله اخیراً بار دیگر کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
تحقیق کنندگان دیروز گفتند که این پسر 18 سال عمر دارد و آنها از او به نام حسن ای یاد کردند. با گفته آنها مظنون تلاش میکرد تا دفتر مجله تنزی شارلی ابدو را مورد حمله قرار دهد. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که 3 هفته پیش محاکمه 14 مظنون حمله ماه جنوری سال 2015 میلادی بر دفتر شارلی ابدو آغاز شد. در نتیجه این حمله آن زمان 17 نفر کشته شدند. مقامات عدلی گفتند افراد مظنون در تلاش گرفتن انتقام از کسانی بودند که کارتون پیغمبر اسلام را نشر کرده بودند. مجله شارلی ابدو در آستانه محاکمه این مظنونان بار دیگر این کارتون ها را نشر کرد. 2 زخمی حمله روز جمعه توسط ساتور، 1 زن و مرد بودند. آنها که در خبرگزاری لگنس کار می‌کردند، برای وقفه کوتاه از کار برای سیگارت کشیدن خارج از دفترشان برآمده بودند و مورد حمله قرار گرفتند. این خبرگزاری در همان ساختمان در مرکز شهر پاریس فعالیت دارد که دفتر کار سابق شارلی ابدو بود. منابع نزدیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نوجوان پاکستانی اشتباهاً به این باور بود که دفتر شارلی ابدو در این ساختمان است و خواست که بر خبرنگاران آن حمله کند. شارلی ابدو بعد از حمله سال 2015 از این ساختمان کوچکشی کرد و اکنون آدرس آن به دلایل امنیتی معلوم نیست. منابع به خبرگزاری فرانس پرس گفتند مظنون که با لباس های پر از خون دستگیر شده مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این حمله را به خاطر نشر کارتون های پیامبر اسلام انجام داده است. گرالد آرمینین وزیر امور داخلی فرانسه روز جمعه گفت که این حمله واضحاً یک عمل تروریستی بوده است. او که با شبکه 2 تلویزیون فرانسه صحبت میکرد افزود که سارندوالان ضد تروریسم تحقیقات را آغاز کردند. به گفته وزیر داخلی فرانسه، حمله کننده 3 سال پیش از پاکستان بدون همراه وارد فرانسه شده و هنوز در فهرست تندروان شامل نشده بود. پلیس 8 تن دیگر را در ارتباط به این قضیه برای تحقیقات بیشتر دستگیر کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. مقام های حکومت افغانستان میگویند با وجود ناامنی و همگیری ویروس کرونا، محلات گردشگری در کشور بر روی گردشگران همچنان باز است. به گفته مقام ها بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت های دیگر در سال جاری میزبان گردشگران بوده. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست تصدی توریسم افغانستان میگویند با وجود ناامنی و گسترش ویروس کرونا، گردشگران همچنان از محلات توریستی دیدن میکنند. فریدین زیایی رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید از آغاز سال جاری تا به حال بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر میزبان 10,000 گردشگر بوده و گردشگران از مناطق توریستی این ولایت‌ها دیدن کردند.
کرونا هنوز هم گم نشده، ولی با وصف از ما گردشگر خود داشتیم و ما از بخش توریسم عواید خوب را امسال داشتیم. سیاحین داخلی امسال نسبت به سالهای قبل زیاد بود به خاطر از اینکه پروازهای بین المللی بسته بود.
آقای زیایی اما نگفت که درآمد گردشگری افغانستان چقدر بوده و میزان آن تا پایان سال جاری به چقدر خواهد رسید. به گفته او در افغانستان حدود 1400 محل به دلیل تاریخی و فرهنگی بودن و یا موقعیت جغرافیایی توجه گردشگران را به خود جلب میکند، اما در حال حاضر بدخشان، بامیان و نورستان از مناطق توریستی است که بیشتر گردشگران داخلی به این ولایت ها میروند. فضل حق خالقیار رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان در رادیو آزادی گفت با آنکه این ولایت خدمات رفاهی زیادی برای گردشگران و باشندگانش ندارد، اما در سال جاری نسبت به سال قبلیان هزاران گردشگری بیشتر به این ولایت آمدند.
در سال جاری که اینجا پارک ملی اعلام شد از 25 هزار تا 30 هزار تن به اینجا آمدند. سال قبل 20 هزار تن آمده بودند. تمام شهر پارون زیباست و در رسولی واما باقی است که 4000 جریب مساحت دارد. جای دیدنی دیگر هم هست که نسبت به ولایت‌های دیگر گردشگران زیادی را جلب می‌کند.
رضا کاظمی رئیس گردشگری بامیان به رادیو آزادی گفت در سال جاری به محلات توریستی این ولایت از جمله بندی امیر، تندیس‌های بودا، شهر غلغله، چهل برج و محلات دیگر این ولایت حدود 8000 گردشگر آمدند. او از صنعت گردشگری در این ولایت راضی است، اما میگوید اگر نگرانی‌های امنیتی مردم رفع شود، شمار گردشگران افزایش خواهد یافت. با گفته آقای کاظمی، بامیان در حال حاضر تسهیلات لازم برای گردشگران دارد. بدخشان از دیگر مناطق افغانستان که سالانه میزبان گردشگران زیادی است. صدیق لرزاد رئیس توریسم این ولایت به رادیو آزادی میگوید شیوع ویروس کرونا بر میزان بازدید گردشگران خارجی تاثیر گذاشته، اما بر میزان بازدید گردشگران داخلی تاثیر زیادی نکرده است.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادر بسته شد چون مرز تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم، اما توریست داخلی داشتیم. ما دو تا توریست تنها داشتیم که از فیض‌آباد خارجی وارد واخان شدن. رسوار که ما سالانه 200 توریست خارجی می داشته باشیم.
با گفته آقای لالزاد، بدخشان حدود 120 محل توریستی ثبت شده دارد که این آمار نسبت به محلات موجود در این ولایت کمتر است. با گفته او این ولایت 6 دریاچه و مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد که اگر حکومت یا بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کند، توجه گردشگران خارجی به این مناطق جلب خواهد شد و درآمد دولت افزایش خواهد یافت. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، مجموع فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکان غیر از مکان یادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب باید اکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگری گفته می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از عواید کشورها را گردشگری تشکیل می‌دهد.
حمید حکیمی از کابل گزارش می داد در باره روز جهانی توریسم یا گردشگری. مقامات حکومت افغانستان گفتند که با وجود ناامنی و همگیری ویروس کرونا، محلات گردشگری در کشور برای گردشگران همچنان باز است. امروز یک شنبه 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در آغاز گفتگوهای صلح درباره آتش بس توافق شود. روح الله روحانی از ولسوالی مارجی هلمند نوشته است که طالبان اول باید آتش بس کنند سپس گفتگو. از این دو شنونده ما سپاس که پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی می خوانیم. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حالا فشرده تازه ترین خبرها با همکارم سلطان محمد سرور.
گزارش ها از محاصره شدن ده ها سرباز دولتی در اروزگان خبر می دهد. دو واقعه پولیو یا فلج اطفال در بدخشان ثبت شده است. دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار می گوید در یک سال گذشته صدها حمله هدفمند در این ولایت صورت گرفته است. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 15 نفر به شمول اطفال جان باختند. یک نوجوان متولد پاکستان مسئولیت حمله اخیر در فرانسه را به دوش گرفت و دو محافظ سرحدی ایران از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتون میگوییم که مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در کشورهای اروپایی به ایروین مبدل می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 10,000 تابلت نشاور و 10 لیتر مشروبات الکلی در کابل ضبط شد. 17,255 تابلت نشاور به نام کاک که قرار بود با استفاده از یک بوتر از شرق کشور به کابل قاچاق و بالای فروشندگان توزیع شود، هنگام تلاشی وسایل در پل چرخی ضبط و دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رسانه‌ها گفت در 3 مورد عملیات دیگر که در مربوطات حوزه های اول، 10 و 11 شهر کابل اجرا شد، در جریان آن به طور مجموعی بیش از 4 کیلوگرم مواد مخدر، 137 بوتل مشروبات الکلی، همراه با بیش از 32,000 دلار و بیش از 300,000 افغانی پول نقد به دست پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر افتاد. 4 تن در پیوند بین قضایای قاچاق و نگهداری مواد مخدر دستگیر شده اند. پلیس هرات 11 تن را هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کرد. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با اجرای عملیات در شهر هرات و ولسوالی های انجیل و گذره این ولایت 11 تن را هنگام قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر کردند که از نزد آنان 17 کیلوگرام هروئین و 35 کیلوگرم چرس و مقدار شیشه به دست آمد. متهمان جهت تحقیقات بیشتر با مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس تخار از قاچاق بیش از 40 لیتر مواد کیمیاوی جلوگیری کرد. سید میراج‌الدین سادات قماندان امنی تخار میگوید بیش از 42 لیتر مواد کیمیاوی نوی اسیتیک آن هایدرات که از ولایت کندز در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت بدخشان قاچاق شود، در ولایت تخار از سوی پلیس ضبط شد. قابل یادآوری است که از مواد کیمیاوی استیک آنهایدرید در تولید مواد مخدر استفاده می شود و از خارج به افغانستان قاچاق می گردد.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. این مطالب را در این برنامه آماده ساختیم. مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در کشورهای اروپایی به ایروین تبدیل می شود.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارن و 84% ما انجام میدیم، 16% کشورهای مختلف دیگر.
در گزارش دیگر درباره سرای شمالی یکی از محلات پروتجمعی موتودین میشنویم.
بنجرهای قبرها را میکنن میبرن، سیخایش میکنن میبرن مفروشن.
این بار در مصاحبه درباره معاینات تشخیص اعتیاد میشنویم.
معمولی چیزی که در افغانستان او درک مولتیپل تست است.
خاطره یک معتاد را میشنویم که در جریان ماموریت با اردوی ملی به مواد مخدر معتاد شده.
طول خازم خطره که نینواد شدیم گیره که میزنیم اموتو همی غم دنیا کم میشد.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس سلطان را با خود میبرد.
حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ گپ نیست قماندان سب، فقط خانه رفته بودم.
حالا موضوع نخست برنامه را از یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا آغاز می کنیم. یک گزارش تازه نشان می دهد که مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در برخی کشورهای اروپایی به ایروین تبدیل می شود. یافته های گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا نشان می دهد که انوز نیز افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان است و در کنار پاکستان ایران حال مورفین به دست آمده از این تریاک در برخی کشورهای اروپایی نیز به ایروین تبدیل می شود. حکومت افغانستان میگوید که در سالهای اخیر در برخی زیادی از کشورهای جهان کوکنار کشت می شود و هیچ سند رسمی وجود ندارد که نشان دهد بیشترین ایروین بازارهای اروپایی محصول تریاک افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی نشان می دهد که عرضه مواد مخدر به بازارهای اروپا در هنگام قرنطین و مسدود بودن سرحدات کاهش نیافته است. بر بنیاد گزارش این اداره، در این مدت در کنار قاچاق هیروئین از پاکستان و ایران به اروپا، مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در 4 کشور اروپایی شامل بلغاریا، جمهوری چک، اسپانیا و هلند به هیروئین تبدیل شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی موینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید حال در چندین کشور جهان کوکنار کشت می شود و ادعایی که گویا تمامی هیروئین قاچاق شده به اروپا حاصل کوکنار افغانستان است نادرست و بی بنیاد است.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارن و 84% ما انجام میدیم، 16% کشورهای مختلف دیگر. در اروپا، در هندوستان، در مثال در کشورهای مختلف اروپایی خود امون کشور تخریب کرده، جایی که مثال تریاک به هیروئین تبدیل می شده یا به مورفین تبدیل می شده. منبع یا منشی از این که باید این تریاک از کجا باشه، از کدام کشور باشه، این وظیفه دفتر یوندیسی است که باید برن در لابراتوار چک بکنن، پیدا بکنن که این واقعا از افغانستان است یا از کشورهای دیگه. اما تاپه میشه افغانستان میخوره، میخوره که افغانستان است، تریاک افغانستان است. یعنی تا هنوز یک تحقیق ویژه پیرامونی از این که این واقعا تریاک افغانستان است یا خیر صورت نگرفته.
بررسی هایی که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا انجام شده، یک دلیل آغاز تولید هیروئین در کشورهای اروپایی تولید و دسترسی آسان به مواد کیمیاوی یا پریکرسرها است که در پروسس هیروئین به کار می رود. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین در افغانستان به کار می رود، اکثریت آن از کشورهای اروپایی و از طریق ایران به افغانستان قاچاق می شود. گل احمد اعظمی نماینده ولایت فراد در مشوران جرگه همکاری جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر را یک نیاز جدی می داند. زیرا به گفته وی حال مشکل مواد مخدر به یک مسئله جهانی مبدل شده است.
اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی هم ضرورت است به خاطر مبارزه علیه قاچاق ترانزیت مواد مخدر. بدون همکاری کشورهای منطقه، قدرت‌های جهانی و خود سازمان ملل متحد هیچ گاهی ما نمی‌توانیم که مبارزه کنیم.
به اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان، سال گذشته میلادی این کشور شاهد بیشترین قاچاق مواد کیمیایی بود و به گفته وزارت داخله در سال روان میلادی با وجود محدودیت‌های ناشی از انتشار ویروس کرونا در امتداد سرحدات، کاهش چشمگیری در قاچاق این مواد به وجود نیامده است.
شنیدیم که مورفین به دست آمده از تریاک افغانستان در کشورهای اروپایی به ایروین تبدیل می شود. حالا برای تان یکی از محلات پرتجمع معتادین در شهر کابل را معرفی می کنیم. تپه سرای شمالی به بزرگترین محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. شمار از باشندگان سرای شمالی می گویند که معتادانی که در این محل تجمع کردند، اموال آنان را به سرقت می برند و سبب اذیت باشندگان این محل شدند. معتادان مواد مخدر دلیل تجمعشان در تپه سرای شمالی را دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر عنوان می کنند. من فرید علیمین گزارش را آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
اینجا تپه سرای شمالی است که به محل تجمع معتادان در شهر کابل مبدل شده و حالا ده ها معتاد مواد مخدر در اینجا سرگرم استفاده از مواد مخدر اند. در میان بیروبار معتادان، سید محمد آذر به گفتگو می شود. وی از ولایت اروزگان است و زمانی که از ایران به افغانستان برگشته به خانه نرفته و اینجا به دامنه تپه سرای شمالی پناه آورده است. سید محمد می گوید در اینجا مواد مخدر ارزان و به گونه آزاد به فروش می رسد. از همین رو به اینجا آمده است.
در اینجا مواد مخدر بسیار است، فراوان و آزاد به فروش می رسد و به گونه آزاد دست به دست می شود. یک ساعت هم پرچوی ندارد، پول به دست ما می آید، به پول سوخته و جاهای دیگر نمی رویم. در اینجا آزاد است و آزاد استفاده می توانیم و کسی برای ما نمی گوید که کجا میری و چی می کنی.
همانند سید محمد، ده ها معتاد دیگر در دامنه تپه سرای شمالی گرد هم آمده اند و شماری از آنها حتی در قبرستان این تپه برای خود سرپناه ساخته اند. جاوید یک تن از این معتادان دلیل پیوستن به این تجمع معتادان را این گونه بیان می کند.
کسایی که مسافر هم هست که جد تا می شن عملی را که می بینن پرسان می کنن می گه برون با غلقه سک می بروشن اون قومت دیگر جای دیگر بلد نیست باس می ایم جا که گره بیندم سایه می شینه عمل خود هست انجام می ده.
حضور گسترده معتادان در دامنه تپه سرای شمالی مشکلات زیادی را برای باشندگان این محل به بار آورده و به گفته آنها شمار از خانواده ها حتی مجبور به ترک اینجا شدند. میا محمد و خداداد باشندگان دامنه تپه سرای شمالی می گویند معتادان وسایل منزل آنها را به سرقت می برند و سبب اذیت آنان شده اند.
به خانه از یا انداخته بود بسکیل گرفته بود در سر اینی بان بینی اونجا مانده بود که ببره باز فرار کرده بود.
بنجرای قبرها را می کنند می برند، سیخایش را می کنند می برند می فروشند، حتی بود روغن از این دکاندارا که درگیرشان بیه یا را میگیرم میبرم سودا میکنم پیسه اونمو پدر خودم میکشنم.
باشندگان سرای شمالی پلیس را به همکاری با خرده فروشان مواد مخدر متهم میسازند و میگویند پلیس به دستگیری فروشندگان مواد مخدر اقدام نمیکند و به همین خاطر تجمع معتادان در اینجا بیشتر شده است. اما وزارت امور داخله میگوید روزانه چندین فروشنده مواد مخدر از سطح شهر دستگیر میشوند. محمد هاشم مرتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید سطح تقاضا با مواد مخدر بلند است، از همین رو جلوگیری از تجمع معتادان دشوار است.
کاهش تقاضا اگر صورت بگیره، تداوی در صورت بگیره، این مراکز کم شود، باز تکثیر کننده نمیتونه که در اینجا تکثیر بکنه، اما این زیر فوکس پلیس بان قرار داره، پلیس ملی و اینا رو ما دیگه مطابق قانون به دستگیریشون اقدام کردیم و به نهادهای عدلی قضایی معرفی کردیم، این پروسه جریان داره.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، حدود 8 الی 12 هزار معتاد بی سرپناه در کابل وجود دارد. محمد جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید معتادان مواد مخدر هنگام جمع‌آوری محل تجمعشان را تغییر می دهند.
وقتی که معتادین میبینن که در قسمت که جمع‌آوری بیشتر است و محل خود تغییر میتن، در جای دیگه مسکن گزین میشه. دا حدود 250 تا نه از تپه سرای شمالی جمع‌آوری کردیم به مرکز جهت تداوی انتقال دادن میشن.
برداشتن تجمع معتادین از تپه سرای شمالی از خواستهای باشندگان سرای شمالی است. با گفته آنها تا زمانی که معتادین از محلات مسکونی به مراکز صحی جهت تداوی انتقال داده نشوند، زندگی آنها به شکل عادی بر نمی گردد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا درباره معاینات تشخیص اعتیاد میشنویم. دکتران تیبی میگویند که اثرات مواد مخدر پس از ترک مواد مخدر هم در بدن انسان باقی میماند که توسط برخی معاینات صحی مشخص میشود. این که معاینات تشخیص اعتیاد در کدام لابراتوارها صورت میگیرد، کدام معاینات تشخیص اعتیاد پیچیده است، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام معاینات برای تشخیص مواد مخدر برای یک فرد معتاد صورت میگیرد.
دنیا اجرای معاینات لابراتوری طریقه های و راه های مختلف داره. یکی از طریقه بسیار معمول و بسیار مشهور آن معاینه ادرار است که ادرار بسیار ساده و به طریق آسان صورت میگیره، در هر نوع شرایط و در هر نوع جهت دسترسی برش آسان است. معاینه دیگر معاینات خون است که بسیار دقیق اما بسیار مغلق و پیچیده است که امکاناتی بسیار محدود است و در این معاینات بر علاوه که نوع استفاده مواد مخدر تثبیت میشه، مقدار استفاده دوز مواد مخدر در این تثبیت میشه. معاینات دیگر که معاینات موی است، تار موی میگیره، در فولیکول موی بسیار با سادگی در تحت میکروسکوپ معلوم میشه که مواد استفاده میکنه. با ازمی میتود که طریقی بسیار آسان است، در سروی 2015 که اجرا شد زیادتر از این طریقه استفاده شد، بیزش اساسش از طریقی موی بود.
آیا معاینات تشخیص اعتیاد در تمام مراکز انجام می شود و یا در مراکز ویژه اعتیاد؟
اجرای معاینات ادرار تقریبا 70 الی 80 فیصد لابراتوار زمینیش مساید است. این بسیار ساده است. طریق ادرار صرف نویت مواد مخدر در او معلوم می شود. طریق دیگرش معاینه خون است و متاسفانه در افغانستان ما یه دوی ادرس خبر ندارم که اجرا شو خیلی مغلق و پیچیده است. در این بر علاوه که ویتیات معلوم میشه، در ویژه مقدار استفاده مواد مخدر در ویژه معلوم میشه. دیگر قسمت موی است، یه معمول است در افغانستان و بسیار اساس استی در تعداد کم از لابراتوار ها اجرا میشه. خب معمولی چیزی که است در افغانستان او درک ملتیپل تست است یا تست ادرار است.
یک شخص چه مدت زمانی مواد مخدر استفاده کند که معاینات آن نشان دهد که فرد به مواد مخدر معتاد است؟
مواد مخدر به 4 صنف تقسیم شده و هر صنفش هاف لایف یا نصف عمرش در خون در پلازمای خون فرق میکنه. مثلا زیادترین میاد یا مدت زمانی که در خون مواد مخدر میمونه وی عبارت از چرس است و خود چرس 28 روز یک ماه تستش مثبت میبره در صورتی که هیچ استفاده هم نکنه. دیگه هیروین است، هیروین نصف عمرش فرق میکنه از 5 الی 7 روز است و خود شیشه از 3 الی 5 روز است. یا موجودیت مواد مخدر در پلازمای خون ای باید میادش به شخص مسلکی این معلوم بشه تا بعد نظر در داشته رو و قضاوت خود کنه بعد نتیجه را.
اگر یک شخص مواد مخدر ترک کند، پس چه مدت زمانی در معنای آن معلوم خواهد شد که فرد هنوز هم معتاد است؟
یک نفر چرس استفاده میکنه مثلا 3 ماه، او تصمیم میگیره که من چرس قطع میکنم، وقتی قطع میکنه علائم قطع دویش ده روز میمونه، اما تا 40 روز تقریبا مواد میباش. این باید بروی نتیجه را قضاوت نکنه، چرا که مربوط همو اتصال مواد پروتئین پلازما است. و اگر دکتر مثلا مثبت بشه به فامیلیش بگه که ولای چرسیسته هنوز ترک نکرده، یا مثلا یک نفر هیروین استفاده میکنه، خود مدت زمانش داخل خود از 3 الی 7 روز است. 5 روز بعد اگر نتیجه خون میده و مثبت میشه، دکتر باید بفهمه که نه این 7 روز است. و توصیه من به هیچ کسی که توصیه میده 10 روز تا 15 روز بازی منتظر باشه بعد از قطع اولین دوزش، بعد از او برش معاینات لابراتواری بده.
معاینات کدام مواد مخدر بسیار پیچیده است؟
کسایی که مولتیپل درگ یوزر است یا در یک وقت از چندین نوع مواد مخدر استفاده میکنه، این بسیار مغلق، این پیچیده است و این نتایج لابراتواری را متاثر میسازه. دیگه معتادینی که امراض زمینه‌ای دارن یا جام مغلق و پیچیده و خود هر نتیجه غلط تست میشه و صحیح باشه، هر نتیجه صحیح تست میشه و غلط باشه. زمانی که اجرا میکنن دو دفعه باید اجرا کنه. بعضی از مواد کیمیایی مخدر است که به یک دفعه نتیجه بسیار مشکوک میده. کسی که تست میده به این نقطه مهمه باید در نظر داشته باشه.
آیا در معاینات یک شخص معتاد معلوم می شود که وای با کدام مواد مخدر معتاد است؟
در هر نوع مواد مخدر معلوم می شود. مثلا در معاینات ادرار است، درگ مولتیپل تست است، چندین نوع است. یک نوعش 12 رقم مواد مخدر، هیروین، میتامفتامین، میتادون، تاریاک، تمامش هم بسیار به سادگی نشان میده. و دیگه در خود خون هم 100% معلوم میشه، هم نوع مواد مخدر و هم مقدار یا دوز استفاده مواد مخدر معلوم میشه. سیم در موی هم این معلوم میشه که کدام نوع مواد مخدر استفاده میکنه. و در هر نوع تستش نویت استفاده مواد مخدر و نویت نوع مواد مخدر معلوم میشه.
در کدام صورت شما یک معتاد به معاینات لابراتواری راجع میسازید؟
خود زمانی که یک شخص مراجعه میکنه به خاطر تداوی، در قدم اول یک تاریخچه روانی اجتماعی و تاریخچه احتیاط از پیشش گرفته میشه. مریضی که بپذیره که ما کدام نوع مواد و مخدر استفاده میکنم و دوزای خود بگه که با کدام دوزا استفاده میکنم، در وقت هیچ تست برش ضرور نیست. یک مصارف گزاف هم به خود مریض است، هم به اقتصادش است. مریضی که امون مریضی خود نبپذیره چون استفاده مواد و مخدر نو آغاز کرده و فامیل یا دولت مشکوک است، سرش فامیل مشکوک است، او مراجعه میکنه میگه من معتاد نیستم، بزور تداوی میکنه، در وقت تست برش ضرور است. دیگه کسایی که در یک وقت چندین نوع مواد مخدر استفاده کنه، مولتیپل درگ یوزر باشه، بزی هم زیادتر تستا توصیه میشه برش.
مصاحبه دکتر واحدالله کوشان را درباره معاینات تشخیص اعتیاد شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جاوید 38 ساله باشنده ولایت کاپیسا سرباز اردوی ملی بود که به مواد مخدر معتاد شد و بعداً از خاطر احتیاط وظیفه را ترک کرد. و میگوید که از 10 سال بدین سو نشه میکند. جاوید میگوید به دلیل نشه عسکری را ترک کرد و حالا توله می نوازد که از این طریق مصارف مواد مخدرش را به دست می آورد. این که چرا جاوید به مواد مخدر معتاد شد و به دلیل نشه با کدام مشکلات روبروست، در این باره به همکار ما محمد ایاز سرنق قصه کرده است که با صدای نواختن توله آغاز می شود.
من وظیفه داشتم در اردوی ملی، 3-4 دوره ترخیص گرفتم. مردم شیطان، کلاگی شیطان داره و دشمن داره. باز هم تو اندیوالا بود بند موندیم. دیگه گفتیم بیا از نشاط که 18 سال میشه دیگه، 18 سال دیگه چند دفعه ترک، یک 2.5 سال نزده میشم. باز یک نگانی افتیده میعمل دیگه، عمل خطرناک بود. از اول خود دیگه سیگرت زده میده در یک دو تریاک دیگه چار دیگه و در دیگه دیگه که زدیم دیگه تو بند موندیم. دیگه حالا پشیمان هستیم که نمی زدیم. بعد خب فامیل، خب زندگی بعد در شان ما تم فامیل ما نیستی کارا خاطر اینه میعمل دیگه. از اردو ملی برآمدیم که نام ما بات نشه در کل جایی که برآمدیم نرفتیم دیگه. میعمل مجبور میسازید که بکنی غلا بفروشی، دانه بفروشی، آدم بکشی، راه را بگیری، غریب آزاری بکنی. مجبور شدیم کردیم، خودمون هم کردیم، غریب آزاری کردیم. مثلا کمتم اعتبار اعتماد کل چیزا میگیرد پیشه. شخصا خودم دیگه هیچ چیز نمونده برام. خودم بهترین سرباز اردوی ملی وطن بودم. خب صحیح تایید رایت 5-6 سال زیبای اندام کار کردیم. دیگه دو چیزی که ما بودم شاید ترنس پر نسبش مانده باشه. سر مصفی شد خسته ما کرد. توله خزم خطره که نینواد شدیم. یه که میزنیم اما تو یک ذرات همه غم دنیا کم میشه. باز و آخری نمی میزدن بدر 4-5 جوان ها میشه. کسی 5 نفر 500 هم داده است، 50 رو 500 رو باید جوان ها میدادند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که سلطان وارد شفخانه می شود که پلیس وی را در دهن دروازه ایستاد می کند. پلیس سلطان را تلاشی می کند و از جیبش اشیای غیر ضروری را پیدا می کند. منصوبین پلیس بالای او به قهر می شوند و وی را با خود به اوزه پلیس می برند. این که چرا پلیس سلطان را با خود می برند و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سردار خدا زده چی شد؟ تو باش که بازش بلاغ بزنم.
سلام علیکم سلطان.
و علیکم السلام دوستی سردار.
یارا سلطان تو هم عجب آدم هستی والا، بغیر ما کسی دیگه در صدایش بلاغ تو میفهمه.
یک قلیاف کلانه پوچیده که چه نختره میشی. ای که پارا بان سود پوری رو بده که چاوکی دار نبینه ما را. چند پوری بودمت؟ 5 پوری. در شفاخانه دیگه معتادا میخواین. معتادای شفاخانه خبر نیستن که ایرونی همه به شفاخانه میارم؟
نه هیچ کس خبر نیست.
از تو کسی پرسان نمیکنه که ایرونی از کجا میکنی؟
چند دفعه ازم پرسان کردن اما من نگفتمشان.
سایکو که کسی خبر نشه، اگر خبر شدن در بلا خود موندیم.
راستی که اگر خبر شدن در بلا خود موندیم. خود گفتن که ما در شفاخانه معتادین تداوی میکنیم و شما برشان مواد مخدر میارین.
اینقدر نترس دیگه، من راه گریز بس بلد هستم.
تو خورا را بلد استی، ما را ددان بلا خود دادی. حالا خوب است که لقمه چرب بر ما میرسه، گرم و نرم استیم. او زندگی در جوچای پر از لوش و لای یادت رفت؟
بانه شد اگر چیزی که گذشت بشش نگر. اینجا خویه نخوب است اما آرام استیم و هم پیسه کمویی میکنیم.
حالا دیگه گپ کمویی را بان، زود چو پوری را بده.
اول پیسه را بده باز پوری را میگی.
نه نه من بگی پیسه تا باش که حساب کنم. نه من بگی
اینه پوریده تو بگی.
بچه ها شما در تاریکی شب چی میکنین در اونجا؟
خونه اونه چاکی دار آمده بچه خونه.
زود چی رویه یک جای پود کن زود چو.
استاد چه بچه کجا میری؟
شفاخانه میریم قماندان سب.
با کدام شفاخانه؟
دمی شفاخانه تداوی معتادین.
در شفاخانه چی کار داری؟
قماندان سب تو مرا نمیشناسی؟ من معتاد هستم. چند ماه میشه که همینجا بستریستم. برای کار ضروری خانه رفته بودم، حالا اومدم شفاخانه میرم.
مریضای داخل بستر خو اجازه ندارن که خانه برن. حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ 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 گپ نیست قماندان صاحب، فقط خانه رفته بودم.
خب تو حال پلیس بازی میتی ها؟ ایسی بیا یک طرف ایسی که تلاشید کنم.
اینه تلاشی کو.
دستایتا بلند کو بلند خوب.
اینه دستایتا بلند کدم اینه.
تو باش که جیبایتا تلاشی کنم. تو باش که جیب دیگه تام ببینم. ای چیز خو تو ایروین داخل شفاخانه میبری ها؟
قماندان سر ایروین از من نیست، نمیفهم که کده چی میره انداخته.
ای معتادایی که در شفاخانه نشه میکنن ای مواد مخدره تو برشان میاری ها؟ اینجا معتادا تداوی میشن و تو پس معتادشان میسازی.
قماندان صاحب بی دفعه ایلایم که خیره، دیگه دفعه ای کار نمی کنم. قماندان صاحب خیره حضور می کنم برد.
زیاد گپ نزن، دستایی تا پشت سرت ببر.
قماندان صاحب من بیگناستم، مرا ایلا که خیره. قماندان صاحب
چپش خواهن، مواد مخدر قاچاق میکنی باز میگی که من بیگناستم. از این که در گناهی کلان دیگه هست که در داخل شفاخانه مواد مخدر هم بفروشی. پیشو پیشو که اوزه پلیس بریم.
قماندان صاحب کسی دیگه مرا بازی داد، بازی کارا نمی کنم غیره.
این که پای تا باز در محکمه بگو. پیشو دیگه پیشو.
با تشکر شما شنونده های خوب رادیو زودی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar